استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور در برنامه خبری نیمروز رادیو آزادی میزبان شما هستم. این برنامه را که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان میباشد، با اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه آغاز میکنیم.
در آغاز سرخط چند خبر. انتظار می رود کاهش خشونت با طالبان سر از دوازده امشب آغاز شود. با این هم مقام های امنیتی افغان از راه اندازی عملیات نظامی در ولایات مختلف کشور خبر دادند و مردم ایران امروز به پای صندوق های رای دهی رفته برای انتخاب اعضای پارلمان آن کشور رای می دهند. تفصیل خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید روند کاهش خشونت با طالبان عملا از ساعت 12 امشب آغاز خواهد شد. جاوید فیصل سخنگوی شورا امروز بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان برای این هفته آمادگی کامل دارد. او میگوید حکومت افغانستان به هدف استفاده عظمی از پروسه صلح آمادگی کامل دارد. برای یک هفته را که گروه های مسلح به نام افتی کاهش خشونت نامگذاری کردن، ما از آدرس خود آمادگی کامل داریم تا صاحب آتش بس دائمی شویم. هیئت امریکایی و نماینده های سیاسی طالبان توافق کردند قبل از امضای توافق احتمالی صلح خشونت ها را برای یک هفته کاهش می دهند. یک مقام عالی رتبه حکومت که به خاطر اساس بودن موضوع نخواسته بود نامش گرفته شود، درست پیش بر رادیو آزادی گفت در جریان کاهش یک هفته ای خشونت عملات طالبان 80% کاهش خواهد یافت. همزمان با این، یک منبع معتبر طالبان بدون ذکر نامش بر رادیو آزادی گفته بود در زمان کاهش خشونت عملیات شبانه و عملات هوایی نظامیان افغانستان متوقف می شود. در مقابل طالبان هم عملات بزرگ انجام نمی دهند. تلاش کردیم در مورد تاریخ آغاز روند کاهش خشونت نظر امریکا و طالبان را هم داشته باشیم، اما تا هنوز آنها در این مورد پاسخ ندادند. با وجودی که از آغاز کاهش خشونت امشب صحبت شده، مسئولان اردوی ملی از کشته شدن 15 جنگجوی گروه طالبان در زابل و اروزگان خبر دادند. قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان میگوید در عملیاتی که دیروز را اندازی شد، 4 طالب شورشی زخمی هم شدند. خواجه یحیی علوی سخنگوی قول اردو امروز برای رادیو آزادی گفت
مربوطات قلات و مرکز ولایت زابل تعداد 8 تن افراد مسلح دشمن کشته و 3 تن دیگر جنایتکاران زخمی و ضمناً 1 عدد موتر بایفور و 2 عدد موتورسیکل دشمن نیز تخریب گردیده است.
او گفت در یک عملیات جداگانه در ولسوالی شینکه ولایت زابل 2 جنگجوی گروه طالبان کشته و 1 تن آنها زخم برداشته. آقای یحیی همچنان از عملیات در ترینکوت مرکز ولایت اروزگان جزئیات داده و گفته که در آن 5 طالب مسلح کشته شدند. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه‌ها نگفته. طرف‌های درگیر جنگ افغانستان همواره از وارد شدن تلفات به همدیگر خبر می‌دهند. در یک خبر دیگر، قماندانی امنی قندار گفته در یک عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی شورابک این ولایت 18 تن از گروه طالبان کشته شدند. به گفته جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی، عملیات دیشب در منطقه سروز ساهان را اندازی شد. او گفت
دشمن تغاش ماتون که جواب ورکردی په دې عملیاتو که اتلس وسلوال و جلسوی دی او وی نور مرگون زخمیان سوی دی.
در این رابطه هم تلاش کردیم تا با سخنگوی گروه طالبان صحبت کنیم، اما تا هنوز پاسخ دریافت نکردیم. اکنون هم از منطقه و جهان. مردم ایران امروز به پای صندوق‌های رای دهی رفته برای انتخاب اعضای پارلمان آن کشور رای می‌دهند. برای انتخابات امروز بیش از 16,000 تن برای احراز 290 کرسی پارلمان این کشور ثبت نام کرده بودند، اما صرف صلاحیت 7148 تن آنها توسط شورای نگهبان تایید شده. شورای نگهبان ایران تقاضای حدود 9,000 تن دیگر را برای نامزد شدن در این انتخابات رد کرده است. 90 عضو پارلمان کنونی ایران نیز توسط شورای نگهبان از نامزد شدن در انتخابات امروز محروم ساخته شدند. این در حال است که ایالات متحده آمریکا شورای نگهبان را متهم کرده آنقدر نامزدان انتخابات پارلمانی این کشور را رد صلاحیت کرده که از پالیسی‌های آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی این کشور پیروی نمی‌کنند. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک اعلامیه گفته مردم ایران شایسته فرصت برای ابراز عقاید بدون در آشیه قرار گرفتن یا قتل عامند. و خبر اخیر این که گروهی از شهروندان اوکراین که به تازگی از شهر ووهان چین به کشورشان برگشتند با پرتاب سنگ و اعتراضات یک گروهی از خشمگین مردم روبرو شدند. اوکراین نخستین گروهی از شهروندان خود را پس از انتقال از شهر ووهان چین که مرکز گسترش ویروس کشنده کرونا است به شهر نووی سنجاری که مرکز تداوی این مرض در آن قرار دارد انتقال داد. باشندگان این شهر که با این اقدام اوکراین مخالفت دارند با پرتاب سنگ و درگیری با پلیس مخالفتشان را ابراز کردند. به گفته مقام‌های اوکراینی 45 تبعی اوکراین در حال حاضر از شهر ووهان چین انتقال داده شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشت که تیاره عامل ادبای اوکراینی و چندین خارجی شهر ووهان را به قصد خارکوف ترک کرد. پایان سرویس خبری.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کاهش یک هفتهی خشونت در افغانستان سر از ساعت 12 امشب آغاز می شود. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی می گوید.
او په دې هیله یو چې دا یو نوی بلخره دی بایستی چې موږ د دایمي اوربند خوندان او تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار رسیدار. د شپې د 12 بجو څخه پیل شي.
محمد کریم خلیلی و حاجی محمد محقق از رهبران حزب وحدت اسلامی برای پشتیبانی از موضع‌گیری تیم ثبات و همگرایی جلسه دایر کردند. شمار از زنان در کاپیسا علی‌رغم قیودات جامعه بر رانندگی رو آوردند.
هر کی از هر طرف انگیزه بسیار منفی برام میدادن که این کار خوب نیست، نمیتونی پیش برد و چطور چنان بعضی گپار نمیزدن که منفی بود.
در رویدادهای مهم منطقه میشنویم که انتخابات پارلمانی ایران امروز در حال برگزار می شود که شورای نگهبان هزاران نفر را از کاندید شدن در این انتخابات محروم ساخته است. گزارش های دیگری هم داریم. مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور می کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کاهش یک هفتهی خشونت سر از ساعت 12 امشب با وقت کابل آغاز می شود. جاوید فیصل سخنگوی این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت که حکومت برای این یک هفته آمادگی کامل دارد. قرار است بعد از این کاهش خشونت توافق میان آمریکا و طالبان امضا شود و به دنبال آن گفتگوی بین الافغانی آغاز شود. جاوید حسن زاده با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
شورای امنیتی ملی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حالت آماده باش قرار دارند، اما در جریان یک هفته در برابر طالبان عملات تهاجمی انجام نمیدهند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا روز جمعه بر رادیو آزادی گفت کاهش خشونت با طالبان از ساعت 12 امشب آغاز میگردد.
آمادگی کامل داره تا هفت روزی که برای کاهش خشونت در نظر گرفته شده از این فرصت استفاده از این صورت بگیره. ما آمادگی کامل خود داریم. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان آماده دفاع از مردم خود باشند، آماده امنیت از تاسیسات و شهرها می باشند. اما در این حال تمرکز بری است که از این هفت روز استفاده شود و میکانیزمایی که وجود دارد متعلق به او پیش بده.
آقای فیصل افزود نیروهای امنیتی و دفاعی همانند گذشته وظایفشان را برای حفاظت از مردم، امنیت تاسیسات و شاهراها ادامه می دهند. او همچنان اظهار داشت که حملات دولت به جز طالبان، حملات بالای دیگر گروه های تروریستی همچنان ادامه خواهد داشت. این در حال است که قبل از امضای احتمالی توافق میان آمریکا و طالبان، طرف های درگیر در افغانستان توافق کردند که برای یک هفته خشونت ها را کاهش می دهند. دو روز پیش یک مقام بلندپایه حکومت به رادیو آزادی گفته بود که در هفته کاهش خشونت، حملات طالبان تا 80% کاهش می یابد. بر بنیاد گفته های این منبع، در حال حاضر طالبان روزانه نزدیک به 75 حمله را انجام می دهند. در هفته کاهش خشونت ها این رقم به 15 حمله کاهش خواهد یافت. همچنان طالبان بر شهرها و مراکز نظامی نیروهای آمریکایی حمله نخواهند کرد. به همین گونه مراکز بزرگ نظامی از سطح قلعه اردوها تا کندک های نیروهای امنیتی افغانستان مورد حمله قرار نمی گیرند. منبع می افزاید که با آغاز تاریخ کاهش خشونت، نیروهای امنیتی افغانستان و آمریکایی بر طالبان هیچگونه عملیات نظامی را انجام نمی دهند. اما با گفته منبع، هرگاه طالبان بر نیروهای افغان حمله کنند، نیروهای افغانستان از خود دفاع کرده و نیروهای آمریکایی از آنان حمایت می کنند. در جریان زمان کاهش خشونت، یک شبکه مشترک نظامی میان نیروهای افغانستان و آمریکا ایجاد می‌گردد که بر روزانه از تعهدات طالبان نظارت کرده و تمام معلومات را با جانب طالبان در دوحه قطر شریک می‌سازد. در این حال هرچند سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در مورد تاریخ کاهش خشونت چیزی نمی‌گوید، اما وی بر رادیو آزادی گفت پیش از امضای توافقنامه فضای امن به وجود می‌آید.
طبق توافقنامه بعد از امضای آن مذاکرات بین الافغانی شروع میشه و برای اعتماد سازی زندانیان هم رها میشه. همچنان فضای مسئول چند روز قبل از امضای توافقنامه ایجاد میگردد.
اما حکومت افغانستان در مورد رهایی زندانیان طالب تا هنوز چیزی نگفته است. تلاش کردیم در این مورد نظر مقام های امریکایی را هم داشته باشیم، اما تا حال به پیام های ما پاسخ ندادند. قبل از این یک منبع طالبان به رادیو آزادی گفته است که در زمان کاهش خشونت باید نیروهای افغانستان عملیات های شبانه، حملات هوایی و دیگر حملات را به پایان برسانند. از سوی دیگر طالبان هم حملات بزرگ را انجام نمی دهند. هرچند توافق صلح میان امریکا و طالبان تا هنوز امضا نشده است، اما گفته می شود که در متن این توافقنامه بر علاوه کاهش خشونت روی آتش بس نیز تمرکز شده است. اگر این هفته کاهش خشونت ها موفقانه به سر برسد، احتمال دارد دولت امریکا و گروه طالبان یک توافقنامه را امضا کنند که بر بنیاد آن زمینه برای خروج نیروهای امریکایی و همپیمانان آن کشور در ناتو فراهم خواهد شد. از سوی دیگر پیش بینی می شود در مدت 10 روز پس از امضای این توافقنامه برای نخستین بار گفتگوهای مستقیم میان طالبان، دولت افغانستان و دیگر گروه‌های سیاسی نیز برگزار گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه به رویدادهای مهم منطقه می‌پردازیم. طوری که در اخبار شنیدید، مردم ایران امروز برای انتخاب اعضای پارلمان کشور یا اعضای مجلس رأی می‌دهند، اما این انتخابات در حال برگزار می‌شود که شورای نگهبان هزاران نفر را از کاندید شدن در این انتخابات محروم ساخته است. قدرت شهیدی همکار بخش فردا را با خود در استودیو داریم. شهیدی صاحب، به برنامه خوش آمدین.
خیلی ممنون.
خب، سوال ما ایست که تا کنون انتخابات چگونه جریان دارد؟ بفرمایید.
انتخابات ساعت 8 صبح به طور رسمی در شهرهای مختلف ایران با آغاز شد. آیت الله علی خامنه ای، حسن روحانی رئیس جمهور و تعدادی از رهبران سیاسی نظام در رأی گیری صبح شرکت کردند. ولی از اونجایی که نظرسنجی هایی که خود مقامات دولتی و دانشگاه تهران انجام دادن، انتظار میره که شرکت مردم در این انتخابات بسیار کمتر از دوره‌های پیشین باشه. وزارت داخلی ایران اعلام کرده که 59 میلیون نفر از شهروندان ایران میتونن در رأی‌گیری شرکت بکنن با اون معیارهای سنی که 9 میلیون نفرشون از تهران هستن که میتونن شرکت بکنن. بر اساس آماری که شما بهش اشاره کردین، بیشتر نامزدهای انتخاباتی به ویژه از جناح‌های مختلف اصلاح طلبان و عدالت خواهان و اعتدالیون صلاحیتشون تایید نشده. از جمله میشه اشاره کرد که 90 نفر از نمایندگان کنونی مجلس صلاحیتشون تایید نشده.
آمریکا دیروز در آستانه انتخابات منشی شورای نگهبان و 4 عضو این شورا را تحریم کرد. این تحریم‌ها چه تأثیر بر انتخابات خواهد داشت؟
این تحریم‌های آمریکا بیشتر جنبه نمادین و سمبولیک داره، چون آقای آیت الله جنتی و دیگر 4 نفری که در شورای نگهبان هستن عملا در خارج از ایران مسافرتی ندارن که اینجور تحریم‌ها شامل حال اونها بشه و نمیتونه تأثیر چندانی در میزان شرکت مردم در انتخابات داشته باشه.
سوال اخیر ما ایست که این انتخابات چه تأثیر در آینده سیاسی ایران خواهد داشت؟ اما قبل از این که این سوال جواب بتن، شیوع بیماری کرونا در ایران آیا تأثیر بر مشارکت مردم داشته در انتخابات امروز؟
بر اساس خبرهای اولیه که ما از تهران و بقیه شهرها دریافت کردیم، این نگرانی در بین مردم به وجود اومده که بیماری کرونا به چندین شهر ایران گسترش پیدا کرده. تا حالا به طور رسمی 5 نفر تایید شدن، ولی گزارش های غیر رسمی حاکی از این هست که 10 نفر دیگه مبتلا هستن به ویروس کرونا و مردم عده ای از ترس اینکه نگران هستن که احتمال داره اونها هم مبتلا بشن به این ویروس شرکت نکردن. فیلم های ویدیویی که ما دیدیم، بعضی از مردم با ماسک صورت در رای گیری شرکت کردن و تأثیری داره که در مردم کمتر برن به پای صندوق‌های رفت. و حتی وزارت داخله اعلام کرد که انگشت زدن بر ورقه‌های و برگه‌های رای گیری برای این دور از انتخابات اجباری نیست، به خاطر همین نگرانی از ویروس کرونا.
تشکر از معلومات شما شنوندگان عزیز. همکار بخش فردا قدرت شهیدی از جریان انتخابات پارلمانی امروز در ایران معلومات داد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شمار از زنان در ولایت کاپیسا در شمال کابل بر رانندگی روی آوردند. این اقدام آنها در جامعه به شدت سنتی کاپیسا با واکنش های گوناگون مواجه شده است. پیش از این رانندگی دختران و زنان در این ولایت سابقه نداشته است. نخستین بار دختره بر رانندگی آغاز کرده که مشغول کارهای تجارتی است. احمد هنایش در گزارش به این موضوع پرداخته است.
ما وقتی خواستم راننده شوم، یک بار ما در نظر گرفتم خواستم رانندگی را آغاز کنم. حتی از هر طرف انگیزه بسیار منفی برام میدادن که این کار خوب نیست، نمیتونی پیش برده بشی، چنان این بعضی گپار میزدن منفی بود.
هنگامه آشنا نخستین و یگانه دختر است که در یکی از روستاهای ولایت کاپیسا زندگی میکند و با موتر شخصیش رانندگی میکند. هنگامه باشنده روستای کلالان کاپیسا است. او یک سال پیش هنگامی رانندگی را آغاز کرد که زمینه های رانندگی برای بانوان در مرکز شهرهای ولایت های شمال کابل فراهم نشده است. او در جاده‌ای که بر روستایشان می انجامد رانندگی میکند و همزمان با ما گپ میزند و از چالش های رانندگی برای یک زن قصه میکند.
علاقه مندی داشتم گفتم باید یک روز ما از مرتب بس نیستم، باید اگر در جنسیت فرق میکنم اما باید بتانم کارهایی که مردم انجام میتن در یک جامعه یک مورید ما باید اون جمعش یک کارها رو باید ما انجام داده بتانم و شروع کردم فصل خدا پیش بیرم ببینم تا کجا میرسیم. مشکلات بسیار است بخاطر از رانندگیم که این طرف میرم مردم زیادتر گپ میزنن مگم بعضی وقت فرم تاثیر منفی میتوشت اما پیش خود فکر کردم که نباید من این کار خود پیش ببرم.
هنگامی که تجارت وسایل بهداشتی زنان را پیش می‌برد، به این باور است که در برابر دیدگاه‌ها درباره ناتوانی دختران پیروز شده است.
بس و خانه که طرف وظیفه میان دبر میگره نیم ساعت بس از طرف وظیفه طرف خانه میرم دبر میگره و به غیر از کدام جای دیگه که اگر کار داشته باشم میتونم برم مشکل خبره بکنم و پس دوباره بیان سر کارم بتفیدم. در ابتدا امانت میگدن کدامات سرس بشید میشه ما به جنجال میمانه و چطور میشه. خب ما برشان اتمنان دادم گفتیم انشالله خرچند دیوری استاس ندارم بازم نکوشتون خواهی خدا میکنم خیلی شما کوشتون رو بش میکنید و دا باز آر فیلم کدام امانت ندارم. در ابتدا بسیار زیاد رشان نرامی بود ما طرف وظیفه میامدم در وظیفه میرسیم چند بار برم زنگ میزنم که بخیر رسیده ای کدام مشکل نشدم.
اما با این همه شماری از مردان طرفدار رانندگی زنان هستند و فکر میکنن این کار سهولت‌هایی را در جامعه و برای زنان به بار می‌آورد. احمد رشاد باشنده ولسوالی سیول کوهستان ولایت کاپیسا در این مورد میگوید:
باید با دختر ما خانم ما یک چیز سهولت باشه که کارم باید بکنن. گپ خوبی است بالاخره انجام بدن. اما رانندگی بر دختر خانم ما بر مرد خوب است. بسیار سهولت است که باشن. میتونن مثلا خانم ما را دختر خانم ما انتقال بدن بیارن از یک شهر به دیگر شهر. گپ خوبی است بالاخره. به نظر من گپ نیکی است. کار هوا گپ خوبی است برادر محترم.
در حال حاضر زمینه های فراگیری رانندگان برای مردان بیشتر به گونه آماتور فراهم هستند و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد. اما مسئولان ترافیک ولایت کاپیسا میگویند زمینه های آموزش رانندگی را برای بانوان فراهم ساختند. عبدالظاهر وهاب صافی مدیر ترافیک کاپیسا:
در ولایت کاپیسا افرادی هستن، اشخاصی هستن که از طبقی اوناس هستن. ما برشان لیسانس جواز رانندگی دادیم. روز روز در حالت افزایش است و هیچ نوع ممانعتی از طرف اداره ما وجود نداره. شرایط برشان فامانده میشه، حداقل نسبت به توانایی و استعدادهایشان فرق میکنن، متفاوت است. از بعضیشان از 15 روز شروع با الا یک ماه یک و نیم ماه تا مو مدت زمانی که حداقل ما میفهمیم که اینا به یک آگاهی رسیدیم که دارایی و مرا و مال خود و جان خود مسئول و حفظ میکنن. بعد از او بعد از عرض امتحان تصدیق دکتر که از صحتمندی و ویزنایشان برشان جواز رانندگی توزیع میکنیم.
با این همه مدیریت ترافیک کاپیسا میگوید تا کنون به 12 زن جواز رانندگی داده است، اما تا اکنون هیچ یک از زنان جرأت نکردند رانندگی کنند و روی جاده ها بیایند. هنگامه تنها بانویی است که توانسته است این خواستش را بجا کند و از توانایی های رانندگیش استفاده نماید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
رهبران حزب وحدت اسلامی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از موضع‌گیری دکتر عبدالله عبدالله مبنی بر ایجاد حکومت همشمول اعلام حمایت کردند. محمد کریم خلیلی و حاجی محمد محقق ادعا کردند که نتیجه نهایی اعلان شده از سوی کمیسیون انتخابات غیر قانونی و تقلبی است. در این حال دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید که کمیته های اتخاذ آمادگی برای مراسم تحلیف حکومت همشمول ایجاد شده است. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
برای سلام خدمت شما سرور و خدمت شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین به سلسله واکنش ها پس از اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری، امروز محمد کریم خلیلی و حاجی محمد محقق رهبران حزب وحدت اسلامی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در یک همایش در غرب کابل نتیجه انتخابات تقلبی خواندند و انتقاد کردند از اینکه گویا این نتیجه به اساس آرای بایومتریک اعلام نشده و این نتیجه برآمده از تقلب است. حاجی محمد محقق بیشتر روی استادگی بر حق مردم تاکید کرد و گفت که آرای مردم نباید نادیده گرفته شود و در او گفت که پیروز از این انتخابات به اساس رای بایومتریک تیم ثبات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله است. او از همچنان گفت که در کنار جنرال دوستم اونا هم بر حمایت از رای مردم استاد هستند و از تیم ثبات همگرایی حمایت میکنند و آقای محقق تاکید کرد که هر چه زودتر اگر این نتایج باطل اعلام نشه اونا مشکلات اونا دست به حرکت های دیگه خود زدند و همچنان در این نشست محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان هم از پیامدهای بد در این رابطه هشدار داد و که هرگاه این نتیجه انتخابات به صورت درست پیگیری نشه و این نتیجه باطل اعلام نشه بحران به وجود خواهد آمد و از جامعه جهانی انتقاد کرد که نظاره‌گر از این وضعیت بوده و این وضعیت را نظاره کرده تا امروز هیچ کاری را انجام نداده. او برای جهانیان گفت که یا با ارگ باشن یا با مردم افغانستان کنار بیاین و از موضوع مردم افغانستان حمایت بکنن. او گفت در صورتی که اگر کدام اقدام صورت نگیره اونا هم بحران به وجود خواهد آمد که او یعنی دست به بحران خواهد زدن و همچنان از حکومت
حسنزاده صاحب
شمول بر رهبری عبدالله حمایت کردن.
بله. حسنزاده صاحب دی جلسه که در کابل گزارش دایر شده بود به چه تعداد مردم اشتراک کرده بودند و آیا کدام فیصله نامه در پایان صادر شد یعنی و یا فقط جلسه بود به ارتباط به مناسبت نماز جمعه؟ بفرمایید.
نخیر نی یک نشستی بود که در رابطه به امی موضوع انتخابات بود که آنها دو رهبر احزاب واکنش خود نشان دادند و در رابطه با انتخابات هم موضوع و موقفشان اعلان کردند و در ضمن از تیم ثبات همگرایی فریدون خازن سخنگوی از تیم هم در این حال میگه که تیم های به خاطر مراسم تحلیف حکومت هم شمول ایجاد شده و کار جریان دارد تا چند روز دیگه جزئیات با مردم شریک میسازند. او گفت که حکومت هم شمول حکومت خود بود که از مجموعه مردم در از اقشار مختلف احزاب سیاسی و جریان‌های مختلف ایجاد میشه و همه در این حکومت سهم خواهند داشت.
تشکر از معلومات شما. شنوندگان عزیز، همکارم جاوید حسن‌زاده گزارش داد. در گزارش وی شنیدید که محمد کریم خلیلی و حاجی محمد محقق از رهبران حزب وحدت اسلامی برای پشتیبانی از موضع‌گیری تیم ثبات و همگرایی امروز در غرب کابل جلسه دایر کردند. این در حال است که کمیسیون انتخابات روز سه‌شنبه گذشته نتایج نهایی انتخابات ششم میزان را اعلان کرد و طبق این نتیجه رئیس جمهور اشرف غنی برنده اعلان شد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت 1:27 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 بشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم و در این قسمت برنامه پیام های شما دوستان عزیز نشر میشود.
پیام ها و نظریات شما
عبدالوحید هستم از ولایت بلخشان ولسوالی درایم قریه آمچیان با تماس شدیم و تشکر میکنیم که صدای ما را به گوش مسئولین رساندند. 50% مشکل مخابراتی شبکات در تقاب آمچیان حل شده از طرف شب و یک خواهش از رئیس وصیت پیام داریم که 20,000 نفوسی که در تقاب زندگی میکنه از بیدارتری و بیکلینیکی رنج میبره. جدا هم خواهش میکنیم که در رابطه توجه کنه که اینجا تنها یک کانتینر روان کردن که فقط معالجه سردرد اجرا میشه و دیگر روزانه ما ها مریض از دست میتیم. به خاطر بیدارتری و دوری را به ولایت کلینیک افتتاح است و هنوز هم دکتر رو دوای روان نکردن.
شمیدالله از ولایت فاریاب ولسوالی بلچراغ قریه خوبچین. در این ولایت ولسوالی بلچراغ هیچ سرک نیست، سرک ها خراب است. یه از ولسوالی بلچراغ تا میزنه را 5-6 سرکان است. هیچی جبر است، این بعد هیچ اقدام نمیکنه. ما از دولت خواهان هستیم کمی سرک ها سر کنه.
دولت بخار ولسوالی دشت قلعه با تماس شدیم. ما 5 نفر مهاجر به مرز ایران 2 سال شده که آمدیم. ما را در مرز ایران ثبت کامپیوتر کرد. دولت هایتون کمک میکرد. میریم دولت تخار میگه که هیچ چیزی نیامدن. میگه چرا اوجا یک وزارت جور کرده شتگیر 20 تن ماشخوره تمام چیزی میره خودشان میخوره در مردم ملت نمیته. مردم ملت پس زده گریان کرده رایی میکنه. ایچی رقم بیباز خواستید به آقای وزیر مهاجرین حرفا برسانید. چی مشکل است این رقم بیباز خواستید؟ خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. ساعت استودیو